بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. همونطور که دیروز عرض شد، در این تنبیهی که صدر المتعلهین برای جمع بین این اخبار مختلفی که نقل شد راجع به تعیین مکان بهشت و جهنم در دنیا، این تنبیهی که راجع به این مطلب دارن، ابتدا یک مقدمه کوتاهی ذکر می‌فرمایند و بعدم بعد از چند سطری شروع می‌فرمایند به وجه جمع و بیان جمع بین این اخبار مختلف و گوناگون. دیروز مقدمه ایشون رو به طور اجمال و خلاصه و سربسته عرض کردیم، ولی خب به نظرم جا داره که اون نکاتی که در اون بیان اجمالی دیروز عرض کردیم یه خورده بیشتر باز بشه. حالا بعضی از آقایون نگران بودن که بالاخره پیشروی کند شده و مثلا بمانه از بحث، نمیدونم دیگه، گاهی وقتا دست خدا آدم نیست، یک وسوسه‌ای در آدم ایجاد میشه. ما اگر بنا باشه به این که روی عبارت رو بخونیم و بالاخره به یک ترجمه بسنده کنیم، خب عیب نداره، میشه اون کارم کرد، ولی خب عیف بعضی از نکته هایی، بالاخره اشاراتی، رموزی به نظر در عبارات میرسه که بالاخره اینا بهانه است برای بیان مطالب و نکاتی که بالاخره در جای خودش ارزنده هست و قابل استفاده هست در خیلی از جاها. بالاخره خب آیونی که طی این سالیان تحمل کردن دیگه بالاخره آخر کارم، ولی چند سبای دیگری تحمل می‌فرمایند. حالا بالاخره بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به در آید. بالاخره تموم میشه، کتاب تموم میشه، عمر ما هم تموم میشه، ولی با یک چشم به هم زدن. خب الان مثلا به نظرم میامد 3-4 نکته توی همین مطالبی که دیروز بالاخره جسته و گریخته، چون پیرو همون فرمایش آقایونم بود، میخواستیم جمعش کنیم، ولی باز با خودمون فکر کردیم دیم مثلی که نمیشه. بله اینجا الان حداقل 4 مطلب نیاز هست که بهش توجه بشه. خب مثلا ایشون صحبت میکنن از علوم رسمی. خب علوم رسمی یعنی چی؟ مطلب اول از اون 4 مطلب، همونطور که دیروز اشاره شد، در اوائل مصباح الانس یک تقسیمی برای علوم به علوم ظاهری و باطنی مطرح شده. 6 علم اینا از علوم ظاهری در اونجا شمرده شده. علوم ظاهری یه مرتبه در رابطه با عقایدن، یه مرتبه در رابطه با افعالن. اگر مربوط به عقاید باشن میشه علم کلام و علم الهی، یعنی الهیات حکمت، الهیات فلسفه. با تفاوتی که بین کلام و الهیات و فلسفه هست که به نظر مشهور موضوع کلام مقید است به قیدی که موضوع حکمت و الهیات مقید به اون قید نیست، چون موضوع هر دو وجوده یا موجوده، وجود من حیث و وجود، موجود به ما هو موجود، این هم موضوع کلام، هم موضوع حکمت، هم موضوع عرفان. منتها این موضوع بنابر مشهور بین قدمای متکلمین مقید به یک قیدی هست که موضوع فلسفه مقید به اون قید نیست، و اون قید اینه که باید این موضوع در کلام متعلق مباحثی باشه که اون مباحث جاری باشه بر اساس قانون ظاهری اسلام. یعنی اگر بخوایم مثلا روان بگیم، باید این موضوع متعلق مباحثی باشه که اون مباحث مطابق با ظواهر دین هستند، ظواهر شرع. اما این قید در موضوع فلسفه نیست. خب این اگر علوم ظاهری مربوط به عقاید باشن که یا کلامن یا الهیاته که با این تفاوتی که عرض کردیم، و اگر مربوط به افعال باشه یه مرتبه بحث میکنه از قواعد استنباط احکام افعال، این میشه اصول فقه. یه مرتبه بحث میکنه از خود احکام افعال که هر فعلی دونه دونه به طور تفصیل حکمش چیه، که این میشه علم فقه. ای تا اینجا چهار تا علوم ظاهری. دو تا علمم اینها جنبه وسیله‌ای دارن، جنبه ابزاری دارن برای همین به دست آوردن قواعد استنباط احکام و معرفت خود احکام، که علم اصول فقه و علم فقه باشه. و اون دوتا علمی که جنبه وسیله ای دارن، یکی علم ظاهر تفسیره و یکی هم علم حدیث، یعنی علم تفسیر ظاهری و علم حدیث. البته علم تفسیر این جنبه وسیله‌ای داره فقط به لحاظ متن و دلالت، منتها علم حدیث این جنبه وسیله‌ای داره هم به لحاظ سند و صدور و هم به لحاظ متن و دلالت. یعنی دیگه در علم تفسیر که به تفسیر ظاهری آیات و مدلول ظاهری آیات پرداخته میشه، دیگه در اونجا بحث سندی و صدوری مطرح نمیشه، به خاطری که سند قرآن، صدور قرآن این قطعیه. ولی در علم حدیث هم اون جنبه سندی و صدوری حدیث مورد توجه قرار میگیره و هم جنبه متنی و دلالی حدیث. اینا علوم ظاهری. حالا علوم باطنی که در مقابل علوم ظاهری هست، چون الان اینجا من دارم فکر میکنم یه تردیدی پیدا شد، برای همین حالا این رو اگر یادم باشه این قسمتش رو حالا فردا انشالله خدمت آقایون عرض خواهم کرد، یعنی تفصیلش رو، که در مقابل این علوم ظاهری علوم باطنی هستن، مثلا علم تصوف و سلوک یا علم حقایق و مکاشفه، که علم تصوف و سلوک این مربوط میشه به تعمیر باطن، که تعمیر باطن هم با تخلیه باطن و نفس از منجیات، معذرت میخوام، از مهلکات، و تحلیه باطن به منجیات. تعمیر باطنم به این واسطه محقق میشه، تحقق پیدا میکنه که باطن از مهلکات، از صفات رذیله پاکسازی بشه، تخلیه بشه و به صفات خوب، به منجیات زینت داده بشه. این علم تصوف و سلوک. علم حقایق و مکاشفه هم اینم مربوط میشه به جهت ارتباط بین خلق و حق تبارک و تعالی و انتشاء کثرت از وحدت با تباینی که بینشون هست، که چجوری این کثرات از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه، کثرت از واحد، کثرات از واحد، اینا چجوری با چه نقشه‌ای با چه ترتیبی صادر شدن، که اینو بهش میگن علم حقایق و مکاشفه. اینا هم علوم باطنی هستن، که حالا یه چیزی رو الان از خاطرم رفته راجع به همین علوم باطنی، که اون رو انشالله فردا تکمیل خواهیم کرد، حالا فعلا تا همین اندازه. فرق بین علوم، بله، نه نه نه، این همین تقسیم همینجوری علوم یا ظاهری حالا این تقسیمیه که در مصباح العلوم به همین صورت تقسیمی برای علومه، که وعلم ان العلوم ظاهریتون و باطنیتون، که یه تقسیمی آره برای علوم. لابد دیگه مثلا همین علومی که مثلا علوم اسلامی و مثلا که اینا ارتباط با بالاخره معارف و مثلا حقایق و اینا داره، مقسم لابد اینه دیگه، نمیخوان که علم فیزیک و نه نه مثال نیست دیگه، نه نه، اینا بالاخره با همین مثلا حالا بگیم علوم اسلامی، چون آخه علوم بله بله، که مثلا علم فیزیک و نمیدونم شیمی و همه علوم رو که نمیخواد دربر بگیره، مثلا علوم طبیعی تجربی اینا رو، مثل این که میگن یه تقسیمی برای علوم اسلامی میشه، که علوم اسلامی اینا یا مربوط میشن به عقاید، یا مربوط میشن به اخلاق، یا مربوط میشن به احکام. اینجوری مثلا میان تقسیم میکنن. حالا اونی که در اینجا مهمه اینه، حالا این یه مطلب فرعی بود، حالا کاری به این نداریم که چه علومی اینها در ردیف علوم ظاهری قرار میگیرن و چه علومی در ردیف علوم باطنی. اونی که مهمه تفاوت بین علوم ظاهری و علوم باطنی است. علوم ظاهری اینها کسبی هستند، علوم باطنی مثل همین عرفان اینا وهبی هستند. علوم ظاهری کوششی هستند، علوم باطنی کششی هستند. یعنی باید جذبه پیدا بشه. علوم ظاهری اینا علوم رسمی هستند، یعنی سرکارشون با رسوم، با تعاریف، با مفاهیم، با ذهنیات، با تصورات. اما علوم باطنی اینها سر و کارشون با حقایق، با واقعیات. علوم ظاهری علوم قیل و قالی هستند، علوم باطنی علوم دلی و حالی هستند. کسی که دستی در علوم رسمی و علوم ظاهری داره، خب این بلد قیل و قال بکنه. اما علوم باطنی حال شخص رو دیگرگون میکنه و عوض میکنه. حالا اینم شاید تکراری باشه که یه بار دیگه شاید عرض کردیم، دیروز یه چیزی از اسمعی ایشون نقل کردن، اینجور نوشتن بعضی که اسمعی در یک بیابانی عبور میکرد، دید روی سنگی شعری نوشته شده و اون شعر این استش که ایا معشر العشاق بالله خبرو اذا حل یا اذا اشتد عشق بالفتا کیف یصنعون. دید یه سوال روی سنگی نوشته شده که ایا معشر العشاق بالله نب او یا خبرو اذا حل یا اذا اشتد عشق بالفتا کیف یصنعون. سوال کرده خلاصه از عشاق، از عاشقان، که اگه آدم عشقی به سراغش آمد این نسخش چیه، چه کار باید بکنه. اسمعی هم زیرش نوشت، نوشت که یداری هواه و یک تو مصر رهو و یخشع فی کل الامور و یخزعه. گفت این باید با عشقش خلاصه مدارا بکنه، باید سر بکنه و عشقش رو باید کتمان بکنه، باید کتوم باشه و در همه احوال و امور خلاصه باید فروتن باشه، باید خشوع و خضوع داشته باشه. اینو نوشتیش. فردا آمد دید که باز یه بیت دیگه زیر این نوشته شده که فکیف یداری والهوا قاتل الفتا و فی کل یوم قلبه یتقطع. گفت این چجوری خلاصه مدارا بکنه با عشق خودش، و حال اون که عشق این کشنده هست، قاتل جوان مرده، و در هر روزی قلب عاشق خلاصه قطعه قطعه میشه، پاره پاره میشه. دوباره اسمعی زیرش نوشت فَإِلَّمْ يَجِدْ صَبْرًا لِكَتْمَانِ سِرِّهِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ سِوَى الْمَوْتِ يَنْفَعُ. گفت دیگه اگر این نمیتونه خلاصه صبر بکنه، سرش رو کتمان بکنه، این دیگه نسخه و چاره غیر از مرگ نداره. روز سوم که آمد دید زیر این سنگ یه جوانی دراز کشیده مرده، و این دوتا بیت هم زیر اون شعر اسمعی نوشته، نوشته سمعنا اطعنا ثم متنا فبلغوا سلامی علی من کان للوصل یمنع هنیئا لأهل النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرعون. نوش خلاصه ما اطاعت که گوش کردیم، اطاعت کردیم، مردیم، خلاصه سلام ما رو به اون کسی که مانع وصل بود برسانید و گوارا باد بر اهل نعمت نعمتشون و بر عاشقی بیچارم اون اندوه و غصه‌ای که جرعه جرعه خلاصه سر میکشه. خب ببینید این حال شخصه، علوم باطنی حال شخص رو دیگرگون میکنه. اینجوری نیستش که حالا یک مش تعاریف، یک مش مفاهیم، اصطلاحات اینها در ذهن شخص خلاصه جمع بشه. علمی که حقیقت است در سینه بود، در سینه بود هر آنچه در سینه بود. صد خانه پر از کتاب سودت ندهد الا که کتابخانه در سینه بود. این یه مطلب راجع به علوم ظاهری و باطنی، علوم رسمی که در عبارت است. لذا ایشون در مقابل ارباب علوم رسمی در همه عبارت دارن که عرفاء محققین، عارف محقق، به اهل عرفان محقق میگن. محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. عارف رو بهش محقق میگن چون سر و کارش با حقایقه، با واقعیاته. اینجوری نیست که با یه مش مفاهیم سر و کار داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم که باز دیروز اشاره کردیم به طور سربسته، طبق همین تفاوتی که مشهور بین موضوع کلام و فلسفه، الهیات فلسفه قائلن که معتقدن موضوع کلام مقید است به این قید که باید متعلق مباحثی قرار بگیره و واقع بشه که اون مباحث مطابق با ظواهر شرع، با ظواهر دین. مرحوم فیاض لاهیجی در مقدمه شوارق الالهام، شوارق الالهام که حاشیه بر تجریده که حالا اون نمیدونم چاپ جدید شده، سابق چاپای رحلی بود، یه 20 صفحه اولش یه مقدمه دارن مرحوم فیاض لاهیجی، بسیار مطالب سودمندی و کلیاتی راجع به علم کلام داره که یه دو بار ما اون رو توی دانشگاه رضوی برای کارشناسی ارشد رشته کلامشون اون رو متن درسی قرار داده بودیم. مرحوم فیاض لاهیجی در اونجا یک اشکال مهمی و عمده‌ای به متکلمین داره، یعنی به همین تفاوتی که مشهور بین موضوع کلام و فلسفه قائلن، و اون اشکال اینه که اگر چنین باشه ادله کلامی اینها کاربرد جدلی پیدا خواهند کرد. اینها دیگه یه مجادلاتی بیش نخواهند بود، اینها دیگه نمیتونن برهان باشن. ادله‌ای که در کلام متکلمین اقامه میکنن بر مسائل کلامی، بر مباحث کلامی، با توجه به همین قیدی که مشهور برای موضوع کلام قائل هستن و معتبر میدونن. وقتی که ادله کلامی اینها جدل شدن، فایده کلام منحصر میشه به حفظ عقاید کسانی که اینها عقولشون قاصره، افکارشون کوتاهه و خودشون نمیتونن تحقیق بکنن و تحصیل بکنن اعتقادات دینی رو، اهل تحقیق نیستن. دیگه با مباحث کلامی، با ادله کلامی کسی نمیتواند عقاید دینی رو تحصیل بکنه، البته اگر خودش اهل تحقیق باشه ها. دیگه با این ادله کلامی فقط میشه عقاید دینی کسانی که عقولشون قاصره، افکارشون کوتاهه، اهل تحقیق نیستن، اهل بحث نیستن، اهل فکر و نظر نیستن، اهل اندیشه و فکر نیستن. چرا ادله کلامی چنین وضعی پیدا میکنه؟ این اشکال مرحوم فیاض لاهیجی و حالون که علم کلام رو میگه علم اصول عقاید دیگه، یعنی علمی است که انسان به وسیله او میتونه عقایدش رو تحصیل بکنه و به دست میاره. توضیح اشکالشون هم از این قرار، طبق فرمایش خودشون، علتش اینه که احکام شر گفته های دینی اینها یک، یا اینجوری بگیم ظواهرشن، چون آخه اون قید اینه که باید موضوع متعلق مباحثی باشه که برابر با ظواهرشن. ظواهر شر همونطور که از اسمشون پیداست ظنی هستن، اصلا ظاهر یعنی ظنی و دلاله، قطعی که نیستن، نس که نیستن که قطعی و دلاله باشن، صریح که نیستن، ظاهر اسمش روشه، ظنی و دلاله است. ظواهر شر اینا ظنی هستن و اینها از قبیل قضایای مقبولاتن. قضایای مقبولات اون قضایایی هستن که به سبب اطمینانی که به گوینده اون قضایا هست مورد پذیرش واقع میشن، اینا رو میگن مقبولات. مثلا به خاطر اطمینانی که به پیشوایان دینی هست این قضایا مورد پذیرش قرار میگیرن و عامه عموم این ظواهر رو قبول میکنن، میپذیرن. خب که از مواد قیاس جدلی است، مقبولات از مواد قیاس جدلی هستند. و حال اون که ظواهر شر به جهت ظنی و دلاله بودنشون احتمال تأویل درشون میره، یعنی احتمال اراده خلاف ظاهر، مخصوصا اون ظواهر شرعی که اون ظواهر دینی که مربوط میشن به مبدأ و معاد، که اینها احتمال تأویل و اراده خلاف ظاهر درشون هست، بلکه بالاتر بلکه به نظر میرسه که اینها جنبه تمثیلی دارن از یک سری حقایق و واقعیات. مثلا ببینید، مثلا یکی از ظواهر در رابطه با مبدأ آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا. الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند بر تختش مستقر شد. خب این اگر بخواد ظاهرش اخذ بشه بهش، خب این که باعث تجسیم میشه، یعنی باید نعوذ بالله خداوند رو کسی جسم بداند. یا مثلا در رابطه با معاد یکی از ظواهر این آیه شریف است: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خب این که اگر ظاهرش بخواد بهش اخذ بشه، خب این که لازمش جسمیت، جسمانیت که خداوند مرئی باشه در قیامت، چنان که بعضی به خاطر جمود بر ظواهر گرفتار این عقاید باطله شدن، یعنی جز مجسمه شدن بعضی از متکلمین، حالا ولو متکلمین عامه تعدادشون کم باشه، یا بعضی مثل اشاعره اینها قائل به رؤیت خداوند در قیامت هستند، در آخرت هستند. به نظر میرسه که نه، اینها ظاهرشون مقصود نیست و اینها جنبه تمثیلی دارن از یک سری حقایق و واقعیات. الرحمن علی العرش استوا این یک تمثیلی است از استیلا و احاطه‌ای که خداوند بر عالم هستی داره، بر ملک هستی داره، بر خلق خودش، بر آفرینش خودش، بر آفریده های خودش داره. یا الی ربها ناظره تمثیل از کشف تام حقایق و واقعیات در آخرت و قیامت، که به طور کلی حقیقت اونجا ظهور پیدا میکنه که دیگه هیچ روزنه‌ای، نمیدونم بهانه‌ای، جایی برای انکار، برای تردید، برای شک باقی نمیمونه. لذا ادله کلامی که بخواد برابر باشه با ظواهر شرع، اینها جنبه جدلی پیدا میکنه، به صورت جدل در میاد، اینها دیگه نمیتونه برهان باشه، اینها دیگه نمیتونه کاربرد کشف عقاید و تحصیل عقاید و اکتساب اعتقادات دینی، یعنی دیگه با اینها کسی نمیتونه مشرب دین رو، مذاق دین رو، نظر دین رو، دیدگاه دین رو بهش دست پیدا بکنه. و راه تحصیل عقاید دینی عبارت است از مراجعه به قوانین عقلی صرف و قضایای برهانی عقلی قطعی، البته برای کسی که نمیخواد مقلد باشه، برای کسی که میخواد اهل تحقیق باشه، خودش میخواد اعتقادات دینی رو و دیدگاه های دینی رو به دست بیاره و بهشون یقین پیدا بکنه و قطع پیدا بکنه، که با قاطعیت بتونه نظر دین رو و دیدگاه دین رو در خصوص یک مسئلهی و یک حقیقتی و واقعیتی به دست بیاره. این اشکالیه که ایشون دارن، که دیگه با این اشکال تقریبا زیرا به عرض میکنن مباحث کلامی رو ایشون در اونجا میزنن. بعد خودشون جواب میدن که دیگه حالا چون طولانی میشه من فعلا کاری ندارم، خواستم این عرض میکنم جمود بر ظواهر و توقف بر ظواهر رو، این رو خواستم با این اشکال فیاض لاهیجی گوشزد بکنم که بعضی از متکلمین عرض میکنم دارن که اینها همی سرگرم مجادلات کلامی هستن و دیگه نمیخوان از اون ظاهر سطحی که میفهمن از ظواهر دینی از اون فراتر برن، که حالا در مطلب سوم این رو عرض خواهم کرد. اینم مطلب دوم که حالا اینشون این اشکال رو دارن به ادله کلامی و مباحث کلامی. مطلب سوم، همونطور که دیروز عرض کردم، مرحوم عاشق محمد رضای مظفر در پا آخر بحث حجیت ظواهر در جلد دوم اصول الفقه، ایشان در اونجا این مثال رو مطرح میکنن که ظهور، حالا به تعبیر بنده همونطور که دیروز عرض کردم، دو گونه هست. یک ظهور بدوی ابتدایی سطحی اولیه و یک ظهور ثانویه، یک ظهور ایشان، حالا بخوایم تحفظ کنیم بر تعبیر ایشان، توأم با تدقق و تبصر، یعنی ظهور همراه با بینایی، با بصیرت. یه ظهوری که عرض میکنم عمق داره در مقابل ظهور سطحی و ابتدایی و اولی. ایشون مثال میزنن به همین کوثر در سوره مبارکه کوثر، نا اعتینا کل کوثر. خب این کوثر بر حسب لغت یعنی خیر کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر. خب که این ظهور اولی است که برای این آیه شریفه است، انا اعتینا کل کوثر، یعنی ما به شما خیر کثیر دادیم. این ظهور اولی بر حسب لغت که هیچ کس درش اختلاف نداره، همه قبول دارن، منتها بعد بحث واقع میشه که خب این خیر کثیری که به پیغمبر اکرم اعطا شده چیه؟ بعضی ها گفتن یک نهریه در بهشت، بعضی ها گفتن قرآنه، نبوته، و حالون که هیچ کدوم از اینا نیست. خیر کثیری که به پیغمبر داده شده صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها، یگانه دختر پیغمبر اکرم. این معنا که مراد از کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها است، این از ظهور آیه شریفه و کوثر که در این آیه هست استفاده میشه، منتها ظهوری که همراه با دقت و عمق باشه، تعمق، انسان یه خورده اندیشه بکنه چجوری این ظهور چجوری به دست میاد. یه نمونه در عبارت بحث دیروز بود ظهور ثانوی و اولی. این ظهور اینجوری درست میشه که در این سوره کوثر، این انا اعتینا کل کوثر در مقابل ان شانعک هو الابتر قرار داده شده، یعنی شما خیر کثیر داری، دشمنت بلا عقب و بلا ذریه است. به قرینه مقابله این خیر کثیر باید یک چیزی باشه که به پیغمبر، یک اعطایی باشه، یه عطیه‌ای باشه که این منشأ نسل بسیار و ذریه بسیار باشه. در مقابل ابتر، در مقابل بلاعقب، در مقابل دنبوریده، یه عطیه‌ای باید خداوند به پیغمبر اکرم داده باشه که اون واسطه یک ذریه کثیر که این ساداتی هستن که الان خدا میداند در عالم عددشون چقدر، خب و این ذریه جز از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر اکرم حاصل نمیشه، حاصل نشده. بنابراین به قرینه مقابله مراد از کوثر میشه حضرت زهرا. این ظهور ها یعنی اینم ظاهر آیه است، منتها ظهوری که همراه با تعمق و غور و تأمل و تفکر باشه در مقابل اون ظهور ابتدایی که با مراجعه با لغت به دست میاد. و فوعل کوثر که بر وزن فوعله، این کشش رو داره، این تاب رو داره، این تحمل رو داره. چرا؟ چون صيغه مبالغه است و صيغه مبالغه دلالت میکنه بر کثرت، یعنی به شما ذریه کثیر دادی در مقابل دشمنت که بلاعقب هست و دنبوریده و ابتر هست. و چون این ذریه کثیر فقط از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر حاصل میشه، لذا مراد از کوثر میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینم ظهوره. و اون ظهوری که در حکمت متعالیه مد نظر هست، چون آخه حکمت متعالیه یه جوری میخواد تصالح برقرار بکنه بین متکلمین، بین حکما و عرفا، همه رو میخواد با هم آشتی بده، یعنی مطلبی رو که بیان میکنه بگه هم مطابق با ظاهر شرعه، هم مطابق با عقل و هم مطابق با کشف و شهود عرفانی است. اشراق به عقل و عشق و دین پیوست، صدر المتعلهین دوران شد که مرحوم الهی قمشه‌ای دارن. اشراق به عشق که عرفان باشه، عقل که مشا باشه و دین که متکلمین باشه، کلام باشه. اشراق به عشق و عقل و دین پیوست، صدر المتعلین دوران شد، شد حکمت متعالی. این ظهوری که در حکمت متعالی ازش دم زده میشه، این ظهور دومی است. و این اولا خود قرآن کریم توصیه فرموده و اونم با تأکید به تدبر در قرآن. افلا یتدبرون، افلا یتدبرون فی القرآن. نمیدونه حالا فی القرآن هم داره آقای ترابی، اینجوری الان تو ذهن منه که در خود قرآن توصیه شده به تدبر. و این رو پیشوایان دینی ما، اینی که دیروز هم عرض کردیم، حالا در عبارت هم میخونیم، ریشه گرفتار شدن ارباب علوم رسمی و ظاهری مثل حنابله، مثل که اونا جمود بر ظاهر دارن، مثل متکلمین که اینها سرگرم مجادلات کلامی هستن، این که اینا دوچار تحیر میشن در این اخبار گوناگون، ریشش اینه که اینها دانش خودشون رو از اون جایی که باید میگرفتن نگرفتن. قرآن کریم میفرماید وقت البیوت من ابوابها، پیامبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمه و علیون بابها. اینا از غیر مسیر اهل بیت دانش خودشون رو رفتن فرا گرفتن. گوبرو آستین به خون جگر شو، هر که در این آستانه راه ندارد. خب گرفتار این تناقضات، سردرگمی ها، تحیرها شدن. اینی که ایشون میفرماین سرش اینه که اینا دور افتادن از در خانه اهل بیت، چون علاوه بر این که خود قرآن توصیه به تدبر در خودش رو به ما داده، ائمه علیهم السلام هم راهکارش رو به ما نشون دادن. زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرد که من عین علمت ان المذهب بعض الرأس، شما از کجای قرآن، از کجای آیه میفرمایید که مسح سر به بعض سر کفایت میکنه، تمام سر لازم نیست مسح بشه؟ حضرت فرمود لمکان البا که ومسحو برؤوسکم، تعلیم دادن به ما که چجوری در قرآن تدبر کنیم. در همین ظواهر ها صحبت تأویل نیست، صحبت نمیدونم باطن نیست، که اونم سر جای خودش درست، نه در همین محدوده ظواهر، منتها احتیاج به تعمق داره. لمکان البا یعنی این بایی که در آیه هست دقت کن، بعد ظهور بگیر از آیه شریفه. مضافاً بر این که معارف رو به ابلغ بیان، به احسن وجه، این نهج البلاغه است، این کلمات امیر المؤمنین علیه السلام در مسائل توحیدی است در نهج البلاغه، اینها رو بیان کردن. امام باقر علیه السلام فرمود لو وجدت تو لعلمی الذی آتانی الله، لو وجدت تو لعلمی الذی آتانی الله حملتن لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشرایع من الصمد، اگر برای اون علمی که خداوند به من داده حاملانی میافتم تمام معارف و احکام و شرایع همه اینا رو از کلمه صمد در سوره مبارکه توحید الله الصمد من استخراج میکردم و نشر میدادم. خب اینا هم برای ما بیان کردن و هیچ گونه تخالفی، چون فمازا بعد الحق الا الزلال، حق و حقیقت یکی بیشتر نیست، نمیشه، معنا نداره که بین عقل قطعی، بین برهان قطعی و بین کشف واقعیت، کشف اگر روی میزان باشه، کشف اگر کشف صحیحی باشه بر فرض صحت، این دیگه اصابت به واقعه، این نیل به واقعیته، معنا نداره که بین اون چیزی که برهان قطعی و یقینی میگه و بین اون چیزی که کشف صحیح کشف میکنه و بهش میرسه و بین وحی که مبنای وحیم کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که دیگه کشفی از او بالاتر نیست، معنا نداره بین اینا اختلاف باشه. لذا همه اینها به یک نقطه میرسن، همه بیان یک حقیقت و واقعیت خواهند کرد. اینم مطلب سوم و مطلب چهارم که مطلب کوتاهی حالا چند تا سطرم بخونیم. مطلب چهارم هم این ضرب المثل است که حالا به این مناسبت ایشون نقل میکنن که میفرماین که عرفا و محققین، یعنی کسانی که واقع و حقیقت رو بهش رسیدن و نایل شدن، اینا ممکن است شک بکنن در شمس فی رابعت النهار، یعنی در خورشید وسط روز، نیمروز، ظهر که وسط آسمانه، در این ممکنه شک بکنن، اما در یافته های خودشون هیچ شکی ندارن در اون حقایق و واقعیاتی که بهشون نائل شدن. این مسئله که شمس فی رابعت النهار، البته حالا بعضی گفتن که رابعت النهار نیست، رایعت النهار، در ابتدای تمهید القواعد هم بود، در اونجا هم عرض کردیم. حالا اگر فی رابعت النهار باشه، در این حرکت روزانه‌ای که خورشید به گفته هیئت قدیم به دور زمین داره، یک چهارمش رو که طی بکنه میشه ظهر. یعنی مثلا 6 ساعت از 24 ساعت که طی بکنه میشه ظهر. رابع اینار یعنی یک چهارم روز، که اگه روز حالا 24 ساعت باشه، شبانه روز یک چهارمش میشه ظهر. ظهر دیگه خورشید وسط آسمانه دیگه، همه دیگه، یعنی حالا صبح ممکنه خورشید مثلا طلوع کرده هنوز بالای سر نرسیده، یه کسی نبینش، ولی دیگه خورشید وسط آسمان قابل شک نیست. بعضیا گفتن این فی رایعت النهاره، رایعه باز یا از ریعان به معنی ظهوره، که کشمس فی رایعت النهار، یعنی دیگه در اون وقتی که دیگه وضوح داره، دیگه ظهور داره در وسط آسمان، که به معنای وضوح باشه. و یا بعضی گفتن رایعه به معنای معظم، رایعت النهار یعنی معظم نهار، یعنی دیگه اون ظهر اون وقتی است که خورشید دیگه بیشتر آسمان رو گرفته، قسمت‌های زیادی از آسمان، دیگه همه آسمان رو گرفته، بیشتر آسمان رو گرفته. تنبیه هذه الاخبار و روایات و امکان ظواهرها متناقضتن علی ارباب العلوم الرسمیه، این اخبار و روایاتی که نقل شد گرچه ظواهرشون ضد و نقیض و متناقضه بر ارباب علوم ظاهری، لکن بواطنها متفاوت متوافقتون عند العرفاء المحققین، لکن باطن اینها، عمق اینها، معنای اینها یکیه، یعنی وجه جمع داره نزد عرفاء محققین. چرا؟ لابتناء علومهم و معارفهم على اصول صحیحه برهانیه و مقدمات جلیت کشفیه. اینا چرا وجه جمع دارن و میدونن؟ چون علوم اینها، دانشهای اینها، اینها مبتنی بر یک اصول برهانی، اصول مسلم و قطعی برهانی و مقدمات واضح کشفی، چون همون چیزی که در کشف مشاهده میشه برهان یقینی و قطعی هم بر همون دلالت میکنه. ظواهر عمیق دینی، نه ظواهر سطحی، اونام بر همون دلالت میکنه. لا یشکون فیها و یشکون فی الشمس رابعت النهار، اینا هیچ گونه تردیدی در علوم معارفشون ندارن. لا یشکون فیها، یا هیچ گونه شکی در اون اصول صحیح و مقدمات کشفی ندارن. و حال اون که ممکنه در خورشید نیمروز، وسط روز، ظهر، آفتاب نیمروز شک بکنن، به خلاف غیرهم من اصحاب البحث والجدال، برخلاف غیرشون که عبارت باشن از اصحاب بحث و جدل، که متکلمین باشن که به ظواهر سطحی بسنده میکنن و اینها مباحث کلامی رو، ادله کلامی رو از صورت برهان به صورت جدل خارج میکنن، صورت جدلی بهش میدن. من و ارباب روایه من غیر درایت و حالن، و اصحاب حدیث که جمود بر ظواهر دارن، مثل حنابله در عامه، مثل اخباریین در خاصه، در شیعه، بدون این که دنبال فهم معنای روایت و عمق معنای روایت باشن، بدون این که اینها عرض میکنم حال من غیر درایت و حالن، یعنی اهل باطن باشن، اهل علوم باطنی باشن. چرا به خلاف اینها؟ فانهم حيث لم يأتوا البيوت من ابوابها تناقضت عليهم الاحكام و تفاسدت عندهم مقاصد الحديث والكلام. اینا چون از در خانه اهل بیت دور افتادن، اینا از غیر دروازه دانش خلاصه خواستن وارد شهر دانش بشن و مدینه علم و حکمت پیامبر بشن و دین، لذا تناقضت علیهم الاحکام. اینا معارف عرض میکنم، عقاید، مثل همین که جهنم مکانش کجاست، این بر اینها خلاصه به طور متناقض گرفتار تناقض شدن. و تفاسدت عندهم، و اینا دچار بطلان و فساد شدن در فهم مقصود حدیث و کلام، که اینها خلاصه اون به یه کلام ظاهری و الا بله، بعضیا میگن که نمیدونم اسفار فلسفه آخوندیه، بله چیز اسفار کلام از چیز کلام منتها، حالا تعبیرشون یادم رفت، بله کلام هست منتها ظواهری که ظواهر عمیق باشه، نه اینکه به ظواهر سطحی بسنده کرده باشن و اکتفا کنن. از این و بالجمله ایشان میخوان حالا اون وجه جمع رو بیان کنن انشاءالله فردا. و سلام.